دوی بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی پنج شنبه 30 خرداد در روزی پرخبر و پر اتفاق همراه شما خواهیم بود. در مجله امروز از سرنگونی یک پهپاد آمریکایی توسط سپاه پاسداران ایران خواهید شنید، از چگونگی این اتفاق، تبعات سیاسی و نظامی اون و تأثیری که بر تنش‌های موجود در منطقه خواهد داشت، همچنین نگاهی هم به شبکه‌های اجتماعی و بازتاب این اتفاق در این شبکه‌ها خواهیم داشت. اما پیش از همه اینا ابتدا بشنوید مشروع خبرها رو از بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. یک مقام نظامی آمریکا اعلام کرد که یک پهپاد این کشور در حریم هوایی بین‌المللی بر فراز تنگه هرمز هدف یک موشک زمین به هوای ایران قرار گرفت و سرنگون شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام نظامی آمریکا که خواست نامش فاش نشود، گفت که پهپاد سرنگون شده از نوع MQ-4C ترایتون بوده است. پیشتر سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرده بود که در نخستین ساعات بامداد پنجشنبه یک فروند پهپاد آمریکایی را در قلمرو هوایی ایران نزدیک کوه مبارک استان هرمزگان سرنگون کرده است. همچنین در روز چهارشنبه علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در یک اجلاس امنیتی در روسیه گفته بود مرز هوایی ما خط قرمز است. ارتش آمریکا در روزهای اخیر از اقدام نافرجام ایران برای سرنگونی یک پهپاد آن کشور بر فراز دریای عمان خبر داده بود. حدود 2 هفته قبل نیز حوثی‌های یمن که تحت حمایت تهران قرار دارند، یک پهپاد آمریکا را سرنگون کرده بودند. در همین حال حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، با اشاره به هدف قرار دادن یک فروند پهپاد آمریکایی در روز پنجشنبه گفت این هواپیمای بدون سرنشین در حال تعرض به حریم ایران بود. او سرنگون کردن پهپاد آمریکایی را عملی شجاعانه خواند.
ما اعلام میکنیم بنای جنگ با هیچ کشوری نداریم، اما برای جنگ کاملا آماده ایم. حادثه امروز نشان روشنی بود از این پیام دقیق.
مقام های آمریکایی گفتند که این پهپاد در حریم هوایی بین المللی هدف یک موشک زمین به هوای ایران قرار گرفته است. همزمان حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت که پهپاد مورد اشاره به حریم هوایی ایران تجاوز کرده و دولت باید به فوریت از آمریکا در سازمان ملل متحد به صورت رسمی شکایت کند. یک مقام نظامی آمریکایی در مصاحبه با شبکه ABC با تاکید بر اینکه پهپاد آمریکایی در حریم هوایی بین‌المللی هدف قرار گرفته، اقدام ایران را تحریک‌آمیز خوانده است. درباره این خبر در ادامه این مجله بیشتر خواهید شنید. منگ هونگوی، رئیس سابق پلیس بین‌الملل اینترپل، اتهام اخذ رشوه 2 میلیون دلاری را پذیرفت. آقای منگ که سال 2016 به ریاست پلیس بین‌الملل انتخاب شده بود، سپتامبر سال 2017 در پی سفر از فرانسه به چین بازداشت شد. او شهروند چین و عضو سابق حزب کمونیست این کشور بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز پنجشنبه در دادگاهی در شهر تیانجین چین با خواندن اطلاعیه اتهام دادستانها علیه خود را پذیرفت و اظهار تأسف کرد. اتهام‌های منگ هونگوی به پیش از تصدی پست ریاست پلیس بین‌الملل باز می‌گردد. او متهم است که با دریافت رشوه از جایگاهش به عنوان معاون وزیر امنیت عمومی و رئیس پلیس دریایی چین سوء استفاده کرده است. همسر آقای منگ که پس از بازداشت شوهرش در فرانسه مانده است، مقام‌های چینی را به تشکیل یک پرونده ساختگی با انگیزه‌های سیاسی متهم کرده است. و شماری از استادان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با امضای نامه‌ای خطاب به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستار فراهم شدن زمینه آزادی مرضیه امیری دانشجوی این دانشکده شدند. مرضیه امیری دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود که در تجمع روز جهانی کارگر مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شد.
خیلی ممنونم، همکارم بابک غفوری آذر بود با مشروع خبرها. اگر میخواهید درباره این اخبار بیشتر بدونید حتما به وبسایت رادیو فردا هم سر بزنید. اما کامبیز غفوری در استودیو همراه ماست تا بشنویم از جزئیات رویداد امروز صبح و سرنگونی این پهباد که تا حدودی در خبرها شنیدید به شکل کلی، اما کامبیز با من در استودیو است تا به جزئیات این خبر بپردازیم، اینکه کجا بوده، چگونه این اتفاق افتاده و چه واکنش هایی تا به اینجا به ویژه از سمت ایران به همراه داشته.
سمرا، اوائل صبح بود که خبرگزاری سپاه خبر از سرنگون کردن یک پهپاد آمریکایی در حریم هوایی ایران به گفته این خبرگزاری خبر داد. اولین خبری که به نقل از مقامات آمریکایی منتشر شد این بود که آمریکا هیچ پهپادی به حریم ایران نفرستاده. ساعتی بعد رویترز به نقل از یک مقام نظامی آمریکایی که نامش برده نشد گفت یک پهپاد آمریکایی در مناطق هوایی بین المللی مورد اصابت یک موشک زمین به هوای ایرانی قرار گرفته. اصل دعوا هم الان همینه که آیا پهپاد در حریم هوایی ایران بوده یا در مناطق بین المللی بوده. ایران گفته پهپاد بر فراز کوه مبارک، یکی از شهرهای استان هرمزگان در جنوب ایران، هدف قرار گرفته. اسم هم بردن که در نزدیکی منطقه به اسم رئیس‌شیر، این منطقه ظاهرا در نزدیکی شهرستان جاسک در کرانه دریای عمان واقع شده. کوه مبارک در دهانه ورودی دریای عمان هست، در واقع ورودی به تنگه هرمز به سمت خلیج فارس. بله، ممکن شما دو نوع مدل از این پهپاد بشنوید. ایران اسم این پهپاد رو RQ-4 Global Hawk ذکر کرده. مقام های آمریکایی گفتن که MQ-4C Triton مورد هدف قرار گرفته که ظاهرا از نوع تجسسی هست. از واکنش های فوری به این قضیه، واکنش آقای سلامی رو در خبرها داشتیم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم بیانیه‌ای داده. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اون چیزی رو که تعرض یک فروند پهپاد به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی خوانده به شدت محکوم کرده، گفته تمامی مسئولیت عواقب اون متوجه کسانیه که آقای موسوی اونها رو تجاوز کاران خونده. در مورد سامانه‌ای که شلیک کرده به این پهپاد، رسانه‌های ایران گفتن که این سامانه پدافندی به اسم سوم خرداد بوده که این پهپاد رو ساقط کرده. یک سامانه پدافندی ارتفاع متوسط هست بر مبنای خبرگزاری‌های ایرانی که اولین بار در سال 1393 رونمایی شده.
حالا حتما کامبیز در رابطه با مشخصات فنی این سامانه ایران و همچنین پهپادی که سقوط کرده تا دقایق دیگه بیشتر خواهیم شنید، با یک کارشناس امور نظامی صحبت خواهیم کرد. اما این نکته‌ای که ایران مصرانه میگه که در مرز هوایی ما این پهپاد زده شده، این نکته جالبی است. دیروز آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته بود که مرز هوایی ما خط قرمز، فرقی نداره که هواپیمای کدوم کشور ازش عبور کرده باشه، به متجاوزان پاسخ سخت خواهد داده شد. و حالا امروز صبح ما میبینیم که خبر این سرنگونی پهپاد منتشر شده. حالا در بخش‌های دیگه حتما دوباره با کامبیز غفوری همراه خواهیم شد، جزئیات بیشتری خواهیم شنید، هر خبری که به دستمون برسه حتما در اختیارتون قرار خواهیم داد. اما پهپادی که سقوط کرده، اونطور که خانم اولریک فرانک از متخصصین پهپاد در توییترش عنوان کرده، بزرگترین پهپاد جهان، بسیار گرون هست، بهای بسیار سنگینی برای خرید این پهپاد باید پرداخت بشه. تنها 68 گونه از اون ساخته شده و 6 گونه در اختیار نیروی ارتش آمریکا بوده. این پهپاد در به شکل بسیار بالا در ارتفاع بسیار بالایی پرواز میکنه و به همین خاطر به نظر میاد که باید آسیب ناپذیر میبوده. میخوایم همراه بشیم با بابک تقوایی کارشناس امور نظامی، بیشتر بشنویم درباره این پهپاد و مشخصات تکنیکی اون آقای تقوایی، در بیانیه سپاه پاسداران گفته شده که این پهپاد از نوع RQ-4 گلوبال هاک بوده. با این همه منبعی که با رویترز صحبت کرده گفته که این پهپاد از نوع MQ-4C ترایتن بوده. میخوام از شما بپرسم که دلیل این تناقضگویی چه هست؟
علت این که الان این تناقض وجود داره این هستش که ما در منطقه هر دو نوع پهپاد رو داشتیم، یعنی نیروی هوایی آمریکا در پایگاه الزهرا در امارات پهپاد RQ-4D رو تقریبا از سال 2015 در اختیار داره که خب اینا پرواز میکنن روی سوریه و عراق برای ماموریت‌های شناسایی بر علیه داعش، و همچنین اینا پرواز میکنن در نزدیکی مرزهای ایران برای شناسایی مثلا فعالیت‌های سپاه توی جزایر ایرانی و سواحل ایران. این احتمالش میتونه باشه که این علت تناقض شده، ولی خب که یک فروند MQ-4C نیرودریای آمریکا که کلا 6 فروند بیشتر در اختیار نداره، این حدود چند روز پیش به منطقه اعزام شده بوده برای پشتیبانی از ماموریت‌های ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن.
آقای تقوایی، خب آیا این MQ-4C و RQ-4 گلوبال هاک تفاوتشون در این که حالا یکی مربوط به نیروی دریایی باشه و دیگری مربوط به نیروی زمینی باشه نیست؟
اینا خیلی شبیه به هم هستن، این دو مدل پهپاد. ولی خب پهپاد MQ-4C که متعلق به نیروی دریایی آمریکا هستش، این قابلیت این رو داره که اطلاعات رو به ناوهای آمریکایی، اینا رو اصطلاحاً به طور ریال تایم یا زنده ارسال بکنه و همچنین به هواپیمای گشت دریایی P-8. ولی اون نمونه دیگه که مال نیروی هوایی آمریکا هستش، اون خب شبیه به این هستش، ولی سامانه‌های ارتباطی و اطلاع رسانیش فرق میکنه، یعنی یه تفاوت‌های خیلی جزئی با هم دیگه داره.
آقای تقوایی، آیا این پهپادی که مورد استفاده قرار گرفته و حالا سپاه مدعیه که سرنگونش کرده، تنها برای ماموریت‌های شناسایی کاربرد داشته یا اینکه نه قابلیت‌های دیگری هم به جز شناسایی و جستجو و ارسال اطلاعات به شکل زمان واقعی داره؟
پهپاد MQ-4 سی تریتون، این پهپاد فقط برای شناسایی الکترونیکی و سیگنال هستش، یعنی رادیو، سیگنال های رادیویی مثلا نیروهای سپاه رو میتونه شناسایی بکنه، ریال تایم بفرسته و همچنین میتونه عکس بگیره با دوربین های مختلفی که داره، و اگر لازم باشه برای ماموریت جستجو نجات در دریا هم میتونه مورد استفاده واقع بشه. این تنها قابلیت هایی هستش که این پهپاد جاسوسی در اختیار.
آقای تقوایی، یک سوال دیگر این هستش که نحوه عمل کرده این پهپادها چگونه هست در هوا؟ آیا احتمال این وجود داره که واقعا با یک خطای جزئی انسانی این پهپاد وارد حریم هوایی ایران شده باشه یا نه؟
چون این پهپادها رو، حالا نمونه مشابهش RQ-4، خب الان سالهاست توسط نیروی هوایی آمریکا استفاده میشه برای جاسوسی علیه کشورهای مختلف به خصوص روسیه، و وقتی که اینها رو از ایتالیا به پرواز در میارن و وقتی که اینها رو به مثلا بر فراز دریای بالتیک یا سیاه میفرستن، امکان نداره که اینها وارد حریم هوایی روسیه بشن و هرگز چنین اتفاقی نیفتاده. یعنی اینا دقتشون بسیار بالا هستش، اون سامانه ماهواره‌ای که اینا رو هدایت و کنترل میکنه بسیار بالا هستش، ولو اینکه خب اصطلاحاً یک جمینگی صورت گرفته باشه، سیگنال‌هاش جمع شده باشه توسط سامانه‌های پیشرفته جنری که خب ما در ایران هم داریم، آفتابازا مثلا، رادار آفتابازا که این سامانه جاسوسی هستش ولی قابلیت جمینگ هم داره، و ممکنه که ایجاد خطا کرده باشه و این پهپاد حالا چند متر وارد حریم هوایی ایران شده باشه و این رو حالا با موشک HQ-2J سپاه پاسداران از بندر عباس داده باشن و یا موشک S-300 PMU-2 نیروی پدافند هوایی ارتش که ممکنه به منطقه اعزام شده باشه برای زدن این پهپاد.
آقای تقوایی، اشاره کردید به سپاه و نحوه سرنگون کردن این پهپاد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران گفته است که این پهپاد رو سامانه پدافندی سوم خرداد زده که در سال 1393 رونمایی شده. آیا از این سامانه پدافندی اطلاعات بیشتری داریم؟
سامانه سوم خرداد یک سامانه پدافندی برد متوسط هستش و این سامانه برای زدن پهپادهایی که در ارتفاع بسیار بالا مثل همین پهپاد RQ-4 یا MQ-4 و همچنین هواپیمای جاسوسی مثل U-2، این سامانه اون برد کافی رو نداره و یعنی این سامانه اصلا مناسب نیست. احتمالش خیلی بیشتر هستش که از سامانه HQ-2J که این سامانه در بندر عباس هم مستقر هستش، 3 تا لانچر اونجا هستش هستش در حال حاضر، 3 لانچر دارن، ممکنه از اون استفاده شده باشه تا سامانه سوم خرداد برای زدن این، ولو اینکه این پهپاد در حین فرود بوده باشه، یعنی در ارتفاع پایین مورد هدف واقع شده باشه که این امکانش وجود داره.
خیلی ممنونم بابک تقوایی، کارشناس امور نظامی بود با مشخصات و ویژگی‌های پهپادی که امروز صبح سپاه پاسداران میگوید که اون رو سرنگون کرده. اما کامبیز غفوری همچنان در استودیو، ظاهراً سپاه پاسداران اطلاعی منتشر کرده. کامبیز:
بله، سپاه پاسداران دقایق پیش اطلاعیه منتشر کرده. در این اطلاعیه اومده که پهپاد مورد نظر ساعت 14 دقیقه بامداد از یکی از پایگاه‌های نیروی‌های آمریکایی در جنوب خلیج فارس به هوا بلند شده و گفته اعلامیه سپاه که این هواپیمای بدون سرنشین در زمان بازگشت به سمت غرب منطقه در محدوده تنگه هرمز، به گفته این بیانیه، با تجاوز به فضای سرزمینی جمهوری اسلامی مشغول جمع‌آوری اطلاعات و جاسوسی بوده. این بیانیه همچنین گفته که ساعت 4:05 بامداد پدافند نیروی هوافضای سپاه این پهپاد رو مورد هدف قرار داده. بار دیگر گفته که در فضای سرزمینی جمهوری اسلامی بوده. یک بار دیگه تاکید کنم که خبرگزاری بین‌المللی هم از قول مقام‌های نظامی آمریکا تاکید کردن که این پهپاد در مناطق هوایی بین‌المللی در پرواز بوده. مقام‌های نظامی آمریکایی که نخواستن نامشون فاش بشه به چند خبرگزاری از جمله ABC گفتن که این اقدام ایران به شدت تحریک‌آمیز.
خیلی ممنونم، کامبیز غفوری بود. اگر اخبار بیشتری به دستمون برسه حتما بلافاصله اون رو در اختیار شما قرار خواهیم داد. اما اتفاقی که صبح امروز افتاده، گفته شده که در منطقه کوه مبارک بوده، در رأس الشیر، بسیار نزدیک است به تنگه هرمز، و روزهاست، هفته هاست که در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز تنش‌ها بین ایران و آمریکا بالا گرفته. حضور نظامی آمریکا در این منطقه افزایش پیدا کرده. 4 کشتی در اردیبهشت در آبهای امارات مورد عملیات خرابکارانه قرار گرفت. 2 کشتی هم هفته گذشته در آبهای عمان این اتفاق، یک حمله مشکوک در واقع صورت گرفت علیهشون، و کشتی هایی که از کشورهای عربی بارگیری کرده بودند، این اتفاقات در رسانه های عربی بازتاب گسترده ای داشته. میخوایم همراه بشیم با ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه، و ببینیم اون چه که امروز صبح اتفاق افتاد چگونه در رسانه های عرب زبان بازتاب پیدا کرده.
بله سمیرا، همچون دیگر رسانه ها، تقریبا رسانه های کشورهای عربی پوشش دادن اتفاقات و از ساعت اولیه که اعلام شد، از وقتی که سپاه پاسداران اعلام کرد پهپاد آمریکایی رو سرنگون کرده، تکذیبی آمریکا منتشر شد و همچنین اعلام این که این هواپیما در آب در حریم هوایی بین المللی سرنگون شده. اما مسائل دیگه ای از سوی تحلیلگران که برای منطقه مهم است هم مطرح شده سمیرا. یک مسئله در مورد احتمال جنگ است. در منطقه روزو بسیار درباره احتمال جنگ صحبت گفته میشه. مقام های آمریکایی که میگن قصد جنگ ندارن اما برای اون آماده هستن، تا صحبت هایی که امروز حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران داشت که همین صحبت رو تکرار کرد و گفت به دنبال جنگ نیستیم، همون برای جنگ آماده هستیم. 2 مسئله تأثیر این اتفاق بر بازارهای انرژی هست. همین الان که داریم صحبت میکنیم سمیرا، رسانه های منطقه دارن این خبر رو منتشر میکنن که قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از 3% افزایش پیدا کرد بعد از سرنگونی پهپاد آمریکایی. 3 مسئله که داره مطرح میشه، مسئله توانایی های هوایی ایران هست، چرا که این مسئله داره از سوی تحلیلگران مطرح میشه. ایران به سر از توانایی خودش در زمینه پهپاد رو با مهندسی معکوس بعد از سرنگونی هواپیمای آمریکایی به دست آورده، و آیا این پهپاد رو نیروهای نظام ایران تونستن به دست بیارن یا نه، این سوالی که داره مطرح میشه.
خیلی ممنونم، همکارم ایلیا جزایری بود از منطقه، درباره بازتاب خبری که صبح امروز منتشر شد مبنی بر اینکه سپاه یک پهپاد آمریکایی رو در ایران، در جنوب ایران، در استان هرمزگان سرنگون کرده. سپاه میگه که این پهپاد وارد حریم هوایی ایران شده بود، اما یک منبع ناشناس به رویترز گفته که این پهپاد در آبهای بین المللی، در منطقه بین المللی در حال پرواز بوده. اجازه بدید بدید که همراه بشیم با حسین آقایی، کارشناس امور سیاسی، که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقایی سلام میکنم به شما.
درود بر شما و شنوندگان.
آقایی در هفته‌ها و روزهای اخیر ایران مدام تکرار کرده که قصد جنگ نداره. آمریکا هم به همین شکل گفته است که فقط می‌خواد از منافع خودش در منطقه دفاع کنه و قصد وارد جنگ شدن در منطقه خاورمیانه رو نداره. حالا این اتفاقی که صبح امروز افتاد، آیا شما فکر می‌کنید به نوعی دمیدن بر تبل جنگ هست از سوی ایران و احتمال جنگ رو بالا می‌بره یا نه؟
ببینید، الان بدون اغراق منطقه روی انبار بارود قرار داره. با توجه به شرایطی که ما در یمن داریم، در منطقه خلیج فارس و در عراق، اتفاقاتی که در این مناطق افتاده، و مسئله اینجا هستش که این پهپادی که الان پهپاد RQ-4 گلوبال هاک واقعا یکی از گران قیمت ترین پهپادهای نظامی آمریکا هستش. و نکته مهمتر از این هستش که برخلاف اتفاقاتی که ما در مورد نسل‌کش‌ها داشتیم که متعلق به ژاپن، عربستان و برخی دیگر از کشورها بود، اینجا ما یکی از ادوات جنگیه که متعلق به آمریکا هستش رو داریم می‌بینیم که مورد هدف سپاه قرار گرفته و این رو سپاه علنا اعلام می‌کنه. هرچند که شما اشاره کردید الان ارتش آمریکا میگوید که این پهپاد در آقای بین‌المللی هدف قرار گرفته، روابط عمومی سپاه گفته که این در قلمرو هوایی ایران بوده، شاید تجسس می‌کرده، ولی به هر حال یکی از منافع، یعنی اون تجهیزات جنگی آمریکا، منافع اون در منطقه در واقع مورد هدف قرار گرفته. یک نکته که اینجا وجود داره، من گمان میکنم بازی خطرناکی که به گمان من جمهوری اسلامی داره در واقع ایفا میکنه این هستش که گمان میکنه چون دونالد ترامپ مخالف جنگ هستش و همزمان با شروع کارزار انتخاباتی خودش شرایط برای ورود به درگیری نظامی مستقیم با ایران برای او بیشتر خواهد شد، بنابراین هرگز وارد درگیری نظامی نخواهد شد و جمهوری اسلامی از این فرصت داره استفاده میکنه که اون سیگنال ها و پیام های خودش رو تا اونجایی که میتونه از شده از لحاظ نظامی هم ارسال بکنه. و به نظر من این یک اشتباه بزرگی هست، چون اگر منافع آمریکا مورد خطر قرار بگیره، هم اجماع جهانی علیه ایران به وجود خواهد آمد و همین که ممکنه آمریکا یک اقدام نظامی رو علیه ایران هرچند محدود انجام بده.
آقای ماهاست که ایران داره میگه که اگر که ما نتونیم نفت بفرستیم از تنگه هرمز، هیچ کسی نمیتونه بفرسته. حتی پیش از این که این معافیت‌های نفتی تمدید نشن، ایران این گفتمان رو آغاز کرده بود. حالا شما فکر میکنید که اگر بخوایم نگاه کنیم به هفته‌های اخیر، تنش‌ها، حرفایی که زده شده، چقدر مسئله ایران مسئله نفته و چقدر این احتمال وجود داره که اصلا دنبال یک برنامه و طرح دیگری هست ایران در منطقه و مسئلهش فقط نفت و صادرات نفت نیست؟
ببینید، من گمان میکنم یکی از مهمترین در واقع مسائلی که الان بهش ایران توجه جمهوری اسلامی توجه میکنه، مسئله اینه که بتونه نفتش رو بفروشه. این بسیار حیاتی هستش و در واقع تمام این اقداماتی که انجام میدن که به گمان من ناامن کردن تنگه هرمز و بخشی از این اقداماتی که انجام میشه توسط جمهوری اسلامی یا نیروهای مورد حمایتش، این هستش که این سیگنال رو به آمریکا بدن که اگر ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی یک انعطافی، حداقل یک انعطافی نشون بده که بخواد پای میز مذاکراتی حالا بیاد، هرچند غیر مستقیم پشت پرده و به صورت موضوعی، نیازمند این هستش که اون اجازه بده که ایران بتونه یک نفتی صادر بکنه، اون تحریم ها فشارش کمتر بشه. و این رو دقیقا به اروپایی ها هم در واقع انتقال دادن. ما دیروز صحبت آقای زنگنه رو داشتیم که گفتن ما حتی نمیتونیم به اسم ایران دیگه نمیتونیم نفت صادر بکنیم. و این جور صحبت ها دقیقا نشان دهنده اهمیت این هستش که بتونن همچنان نفت صادر بکنن. و به گمان من یکی از شریان های حیاتی بقای در واقع جمهوری اسلامی در واقع همین مسئله صدور نفت است.
یعنی در واقع شما فکر میکنید که اگر ایران نتونه نفت صادر بکنه، اینگونه میشه گفت حالا دست به عملیات انتحاری حتی علیه خودش زده دیگه؟
ببینید، حالا عملیات انتحاری واقعا، حالا این لفظ رو بخوایم به کار ببریم، ولی به هر حال بسیار حیاتی هستش که چنانچه نفت نتونن اینها بفروشن. و اون سیستم اینستکس، یعنی دو نگرانی عمده جمهوری اسلامی، یک مسئله فروش نفت و دو امور مالی که مرتبط هستش با اینستکس، اگر اینها تامین نشه بسیار مهم هستش که ممکنه که در آینده اقدامات اینچنین ادامه پیدا بکنه. و یک نکته رو خیلی کوتاه اشاره بکنم، این اتفاقی که افتاده تعجب میکنم در شرایطی صورت گرفته که آلمان و فرانسه به دوباره خواستار کاهش تنش هستش. آقای امانوئل ماکرون مشاور خودش آقای امانوئل بون رو امروز به تهران فرستادن، دقیقاً در روزی که ایشون در تهران به سنی دارن این اتفاق افتاده و این سیگنال بسیار خوبی نیستش، بخاطر اینکه واقعاً این از دو وجه ممکنه که جمهوری اسلامی تحت فشار قرار بگیره. یک وجهش بخاطر همین درگیری‌های تنش‌های نظامی هستش که انجام میده و این میتونه اجماع جهانی رو علیه ایران وجود بیاره، و یعنی یک وجه دیگه این تصمیم ایران برای اینکه بخواد بعد از این 60 روز تعهدات خودش رو در قبال بعضی بیشتر کاهش بده. مجموعه این عوامل به اضافه این اقدامات این شرایط رو به وجود میاره که اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی بهتر و سریعتر تشکیل بشه.
آقای اشاره میکنید به همزمانی حضور یکی از مقام های ارشد فرانسه در ایران با این اتفاق. زمانی که شینزو آبه هم به تهران آمده بود، همون روز صبح که با آقای خامنه‌ای دیدار داشت، کشتی که گفته میشد محموله نفتی ژاپن رو داره مورد حمله قرار گرفت. این اتفاقا به هر حال به لحاظ زمانی وقوعشون میتونه حائز اهمیت باشه، اما اجازه بدید که خیلی کوتاه در نهایت یک نگاهی بندازیم به نقش کشورهای همسایه، مخصوصا کشورهای حاشیه خلیج فارس در این اتفاقات، چون که آمریکا مدام میگه که من حافظ منافع خودم و متحدانم هستم در خلیج فارس. این منافع در واقع چه منافعی هست و این کشورهای حاشیه خلیج فارس چقدر نقش میتونن بازی کنن در افزایش تنش ها یا کاهش تنش ها؟
خب واقعا منافع آمریکا، خب اگر شما در کل منطقه نگاه بکنید، پایگاه‌های نظامی آمریکا به طور مثال همین در واقع سنتکام، مقر اون در قطر هستش و آمریکا منافع بسیار زیادی به لحاظ نظامی در کل منطقه داره و اگر این منافع مورد مخاطره قرار بگیره قطعا ایالات متحده در واقع واکنش نشون خواهد داد. و یک نکته رو من اشاره بکنم که اگرچه من این رو اشاره کردم که این اقدامات صورت می‌گیره برای اینکه سیگنال باشه به آمریکا که بتونن که این سیگنال داده باشه که باید حتما فشار تحریم در حوزه نفتی کاهش پیدا بکنه، من به گمانم یک سیگنال دیگه هم جمهوری اسلامی میخواد به کشورهای مثل عربستان و امارات نشون بده که به طور مثال در اون زمینه‌ای که نفتش مورد هدف قرار گرفت بگن که ببینید اگر این نارامی رخ بده آمریکا به داد شما نخواهد رسید، و این آمریکا نیستش که بخواد حتی اگر این نفتش مورد هدف قرار بگیره بخواد از منافع شما دفاع بکنه. بنابراین تنها گزینه به گمان من این سیگنالی هست که تمام گزینه برای کشورهای عربی به طور مثال عربستان و امارات نیست که اینها وارد مذاکره با جمهوری اسلامی بشن و موضوعاتی رو بتونن باهاش در واقع چانه زنی بکنن، به طور مثال موضوع یمن که یک گشایشی از این طریق بتونه جمهوری اسلامی ایجاد بکنه که بخواد به مذاکره وارد بشه. اما این نکته ظریفی هستش که من فکر می‌کنم در این حال این سیگنال رو هم می‌خوام به عربستان و امارات بدن که باید شما به سمت ما بیاید، ایران رو بپذیرید در منطقه و با ما بیاید مذاکره بکنید و این آمریکا نیستش که میتونه برای شما منافع شما رو تضمین بکنه. ولی خب به هر حال در تحلیل نهایی آنچه که واقعیت داره این هستش که چنانچه این اتفاقات همچنان ادامه پیدا بکنه و این تنش‌ها ادامه پیدا بکنه و اون محاسبه غلطی که گفتم جمهوری اسلامی تصور میکنه که هرگز ترامپ وارد درگیری نظامی نخواهد شد، این شرایط ادامه پیدا بکنه احتمال بروز درگیری نظامی هست. اشاره من امیدوارم که دیپلماسی اینجا بتونه فعال بشه و ما از این دایره تنش خارج شیم.
خیلی ممنونم حسین آقایی، کارشناس امور سیاسی بود که از طریق خط تلفن همراه ما بود. اجازه بدید که بریم به هلند با دامون گلریز، کارشناس امور سیاسی، همراه بشیم، نگاهی بندازیم به این که چه اتفاقی امروز صبح در استان هرمزگان افتاده و سپاه مدعی است که یک پهپاد آمریکایی رو در اون منطقه سرنگون کرده. آقای گلریز، روز گذشته آقای شمخانی گفته بودند که به هیچ عنوان ایران تحمل نمی‌کنه که کشوری بخواد حریم هواییش رو زیر پا بگذاره و وارد اون حریم بشه و حالا به اصطلاحی تجاوز کنه به این حریم. صبح امروز ساعتی بعد از این صحبت‌ها سپاه میاد میگه که یک پهپاد گران قیمت آمریکایی رو سرنگون کرده. آیا شما ارتباط معناداری می‌بینید بین این حوادث؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. این پرسش خیلی مهمی هست که شما طرح می‌کنید و چون طبیعتاً برای رسانه‌ها این پرسش به وجود میاد که چه رابطه‌ای هست که چند ساعت قبلش آقای شمخانی رئیس رئیس شورای امنیت ملی ایران این رو میگه و بعد این اتفاق میفته. ولی اگر بخوایم از گمان زنی های به این شکلی بخوایم کنار بریم و بخوایم واقعا ببینیم که از نظر استراتژیک چه اتفاقی داره میفته، اول اجازه بدید من یک تصمیم گیری کلی رو مطرح بکنم، بعد بتونم بازش بکنیم بنا به پرسش های شما. ببینید، من گمان میکنم حمله‌ای از طرف آمریکا به داخل خاک ایران اتفاق نخواهد افتاد، با این پیش‌فرض که از داخل خاک ایران موشکی به نیروهای آمریکایی زده نشه. این خیلی نکته مهمیه. بعد در چارچوب عملا این نگاه هستش که من نوع واکنش ایران و اینکه آیا ایران به دنبال چی هست، جمهوری اسلامی به دنبال چه چیزی هست، اینو میتونم ترسیم کنم در سه بخش اگر بخواید.
بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی دنبال دو هدف کوتاه مدت هست و یه هدف بلند مدت. این دو هدف کوتاه مدتش با این اتفاقاتی که افتاده، موشک زدن،